نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضور شما عزیزان کنند.
پیمای دشمن به طرف شما میاد، فاصله 20 مایل، موقعیت هدف 270 درجه، ارتفاع 15 اضافه.
دفاع مقدس علاوه بر تعمیق فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت در توده‌های مردم، در عرصه هنر و فرهنگ نیز تحولات مشخصی به همراه آورده است. سینمای نوپای جنگ اگرچه در اولین سالهای دفاع با فیلم‌های اکشن آغاز شد، اما به تدریج در حال ایجاد ژانر جدیدی در سینمای کشور است.
تأکید امام بر تأثیر تاریخی هنر متعهد در سرنوشت هر کشور، عرصه‌های شعر و ادبیات، موسیقی و شاخه‌های دیگر هنر را نیز به رشد و پویایی کشانده است.
یا علی، باز از خدا دستی به همراه بسیج، جاودان کن در جهان این جلوه و جاه بسیج. یا علی، خون حسینت کی رود از یادها، گو ببیند زینب این غلغای خونخواه بسیج.
در مهر سال 65 با توجه به آمادگی گروه‌های کرد معارض عراقی، عملیات برون مرزی در دستور کار فرماندهان قرار می‌گیرد.
قرارگاه رمضان از بعد و تشکیل نظرشون این بود نیروهایی که میخوان مبارزه کنن با حکومت، به جز نیروهایی که نیروهای کمونیستی، بقیه نیروها رو سعی کرد تا اونچه در توان داره از نظر تجهیزات تجهیز کنه، نظر تدارکات تدارک کنه.
در این مسیر سلسله عملیات فتح 1 در منطقه کرکوک، فتح 2 در منطقه سد دوکان، فتح 3 در محور زاخود دهو، نصر در محور دهو دولان و فتح 4 در منطقه دیانا انجام می شود. برخی از این عملیات به موفقیت می رسد و بعضی دیگر با مشکلاتی روبرو می شود، اما در مجموع جبهه جدیدی را در مقابل صدام می گشاید. افشای ماجرایی که به مکفارلین یا ایران کنترا مشهور می شود، 13 آبان 65 به مهمترین خبر ایران و جهان تبدیل می شود.
اشتیاق آمریکا برای بازگشت به ایران به حدی است که رایگان در یک ریسک سیاسی، مکفارلین مشاور خود را در خرداد 65 با گذرنامه جعلی، انجیل امضا شده، یک اسلحه کمری و تعداد محدودی سلاح و تجهیزات در سفری بی نتیجه به تهران می فرستد. دولت آمریکا به علت ذات سیاسی خود در این مسئله نیز صادق نیست.
آقایون صریحاً دروغ به ملت آمریکا گفتن که ما با پاسپورت خودمون رفتیم ایران، در صورتی که فتوکپی پاسپورت‌هایی که اینها داشتن الان پیش ما موجوده که ایرلندی.
در این ماجرا آمریکا تلاش می‌کند با ایجاد ارتباط پنهانی با ایران برخی مشکلات خود را در خاورمیانه حل کند. ایران هم با هوشیاری مسئولان سیاسی و برخی فرماندهان نظامی سعی می‌کند با کنترل روند مذاکرات بخشی از نیازهای نظامی خود را از جمله توپ‌های دقیق 155 میلیمتری تأمین کند.
برای تاوها حدود 20 میلیون دلار پرداخت شده حدوداً، و برای قطعات هاک حدود 10 میلیون.
افشای ماجرای مکفارلین به حیثیت آمریکا در میان همپیمانان منطقه‌ای واشنگتن ضربه ای اساسی وارد می کند و به همه می فهماند آمریکا در نگرش استراتژیک خود نیازمند ایران است و حاضر است برای آن بهای سنگینی بپردازد. دولت آمریکا از این رسوایی مفتضحانه به سختی خشمگین است.
اونهایی که می گفتند ما چه می کنیم و چه می کنیم و قطع رابطه میکنیم و از این مسائل میگفتن، امروز معلوم شد که با عجز و ناله در پیشگاه این ملت آمدند و میخوان که رابطه برقرار کنند، میخوان عذر تقصیر بخواهند و ملت ما قبول نمی کنند. این مسئله است، مسئله است که از تمام پیروزی های شما بالاتر است.
ریگان برای جلب اعتماد از دست رفته خود در منطقه حمایت از صدام را افزایش می‌دهد، اما برخی کارشناسان معتقدند ماجرای مکفارلین در روابط آمریکا و عراق گسل پنهانی ایجاد کرده که بعدها در حمله صدام به کویت فعال می‌شود.
به گفته شبکه CBS، یک کمپانی بزرگ آمریکایی اجازه یافته برای تحقق استراتژی جلوگیری از پیروزی ایران، عراق را به هر چیزی که لازم است تجهیز کند.
شوروی نیز با استفاده از پیامدهای سیاسی ماجرای مکفارلین تلاش می‌کند جنگ افزارهای جدید خود را به صدام بفروشد. به نظر می‌رسد غرب و شرق حمله عراق به ایران را به آزمایشگاهی برای سلاح‌های جدید خود تبدیل کرده است.
فرمانده نیروی هوایی عراق پس از دریافت سلاح‌های پیشرفته هوایی اعلام می‌کند کلیه مراکز اقتصادی ایران را در هر نقطه که باشد منهدم خواهیم کرد و جنگ امسال با پیروزی مطلق صدام به پایان می‌رسد.
عراق اطلاعات لازم را برای حمله به مراکز اقتصادی ایران از دو کانال دریافت می‌کند: اطلاعات ماهواره‌ای آمریکا و اطلاعاتی که منافقین به عنوان ستون پنجم در اختیار صدام قرار می‌دهند.
اوضاع اقتصادی کشور خوب نیست. قیمت نفت به بشکه کمتر از 10 دلار و در برخی معاملات به 7 دلار رسیده.
صادرات نفت به شدت کاهش یافته و درآمد ارزی کشورمون تنها حدود 5 میلیارد دلاره.
از این مبلغ 3 میلیارد دلار برای تامین نیازهای دفاعی و جبهه ها و 2 میلیارد هم برای اداره امور کشور اختصاص یافته.
دولت با اجرای طرح محرمانه‌ای به نام بحران تلاش می‌کند اوضاع معیشتی را برای مردم قابل تحمل کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به نخست وزیر موسوی ادامه تأمین هزینه‌های جنگ را ناممکن می‌خواند.
استفاده دشمنان ملت ایران از حربه تحریم و فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی به اوج خود رسیده است. ده‌ها قلم کالا جیره‌بندی می‌شود. با ادامه بی‌انصافی برخی سرمایه‌داران، بازار سیاه و احتکار کالاها مردم را با دشواری‌های بیشتری روبرو می‌کند.
در چنین اوضاع دشواری عملیات کربلای 4 سوم دی ماه 65 در منطقه عمومی شلنچه آغاز می‌شود. در همان ساعت اول آمادگی کامل نیروهای عراق نشان می‌دهد که عملیات لو رفته است.
دستور توقف عملیات کربلای 4 صادر می‌شود. حامیان عراق امیدوار شدند. توازنی که پس از والفجر 8 به نفع ایران رقم خورده بود در حال تغییر است.
فرماندهان نبرد به سرعت تشکیل جلسه می‌دهند تا با تکیه بر تدبیر و ابتکار و استفاده از تجربیات گذشته راه برون رفت از بنبست ایجاد شده را بررسی کنند. توجه برخی فرماندهان بار دیگر به منطقه شلمچه جلب شده است.
منطقه شلمچه در واقع همان منطقه است که به علت استحکامات پیچیده عراقی‌ها نگذاشت اهداف حمله رمضان محقق شود. 4 سال از آن عملیات می‌گذرد و دشمن با ایجاد استحکامات آهنین از جمله مواضع هلالی، 5 ضلعی‌ها، دژهای موضع، ایجاد منطقه آب گرفتگی و موانع بسیار متنوع و متعدد، این منطقه بسیار مهم را به دژی تسخیر ناپذیر تبدیل کرده است.
هاشمی رفسنجانی که به عنوان نماینده امام بیشتر از گذشته درگیر مسائل جنگ شده است، در چندین جلسه بسیار طولانی صبح، عصر و شب با فرماندهان قرارگاه‌ها و لشکرها به بررسی اوضاع جنگ می‌پردازد. برخی فرماندهان از کمبود امکانات گله دارند و برخی عملیات در شلمچه را موفق نمی‌دانند.
در نهایت با توجه به تأکید امام بر ضرورت اجرای عملیات و با توجه به اوضاع دشوار اقتصادی سیاسی تصمیم گرفته می شود ظرف 1 هفته در منطقه شلمچه عملیات شود.
فرماندهان سپاه با شتاب فوق‌العاده‌ای به تدبیر مسائل و آماده سازی لشکرها برای عملیات بعدی یعنی کربلای 5 مشغولند.
آیا کربلای 5 مانند کربلای 4 لو نخواهد رفت؟
آیا دژ آهنین و آتشین ارتش عراق در شلمچه این بار شکسته خواهد شد؟
من تنها پیام برای ملت اینه که امام تنها نذاره، اونها مسلمان باشن و ما زبون ها هستیم تو جرهه، نمیذاریم که دشمن بخواد قل علم کنه، ما میزنیم تا آخرین قطره خونمون، ما میریم تا زمانی که لبخند رضایت بر چهره امامون بشینه، ما میریم. شما سلام ما به این کوه استقامت، به این دریای محبت، به این پیر میکده عشق روح خدا خمینی برسونیم، بگیم بچه های بسیج از گردان کمه گوریم تا زمانی که دشمن ریشتن بشه و لبخند روایت بر چهره عزیز نقش ببنده.
سرانجام پس از سپری شدن دو هفته پر از بیم و امید و دلهوره با اعلام رمز عملیات، کربلای 5 در ساعت 1:35 بامداد 19 دی آغاز می شود و رزمندگان برای درهم کوبیدن مستحکم ترین مواضع تاریخ جنگ های جهان به شرق بصره هجوم می برند.
شروع شده اما ما می بینیم که بسیاری از تیمارچی های ارائی خفه شدن و رزمندگان اسلام تونستن با هدف قرار دادن اونها جلوگیر تیراندازی تیمارچی های ارائی بشن.
ارتش مغرور عراق که عملیات ایران را در فاصله کمتر از دو هفته از حمله قبلی اصولا امکان پذیر نمی داند، در برابر هجوم سهمگین رزمندگان ایران کاملا غافلگیر می شود، به گونه ای که صفی طولانی از اسرا تشکیل می شود.
فرماندهان ارتش عراق با وجود غافلگیری اولیه از روز سوم خود را باز می‌یابند و پاتک‌های بسیار سهمگینی را سازمان می‌دهند. آتش توپخانه و حملات هوایی عراق وجب به وجب منطقه عملیات را هدف گرفته است.
نبرد شرق بصره در مجموع 86 تیپ پیاده زرهی مکانیزه و نیروی مخصوص عراق وارد عمل می شوند. حضور انبوه نیروهای عراقی در نبرد کربلای 5 اگرچه اوضاع را برای رزمندگان بسیار دشوار کرده است، اما فرصت خوبی است تا نیروهای زرهی، آرپیجی زنها و هوانیروز به شکار و قلقم تانک ها و ادوات عراقی بپردازند.
اقدر خوشحالیم که دیگه نمیفهم چی بگیم، تاریخ همه چی یادمون رفته دیگه.
چرا؟
بعد حالا بری شما نگاه کنید تو برنامهش، ببینید اون سنگا بتونی و همه وزن اینا با یک ساعت هم میشه طول نکشید، زود آزاد شد. تو روز همی انجام شدی همه.
در اوج درگیری ها لشکر بسیار مجهز و خشمگین گارد عراق که در ولفجر 8 ضربات کاری از بسیجیان دریافت کرده با پاتکی بی سابقه دو هلالی را بازپس می گیرد. فرماندهان نگرانند. خطر جدی لشکرهای 27 محمد رسول الله، 9 سید الشهدا، 25 کربلا و 41 سارالله را تهدید می کند. اما مقاومت جانانه نیروهای رزمنده که به هیچ شکل قابل توصیف نیست خطر را رفع می کند.
در گرماگرم نبردهای تن‌به‌تن و نفسگیر، محسن رضایی پیام کوتاه امام را درباره لزوم پایداری و نزدیک بودن نصرت خدا با بی‌سیم برای همه نیروها قرائت می‌کند. رزمندگان جان تازه‌ای گرفتند.
چه خبر بود؟
خبر خوش.
دشمن که از مقاومت جانانه نیروهای ایرانی خسته شده است، سرانجام پس از 8 روز نبرد یمان و 20 روز نبرد شدید با تحمل تلفاتی بی سابقه از بازپسگیری منطقه عملیاتی کربلای 5 ناامید می شود.
جمع‌بندی نقاط قوت و ضعف عملیات کربلای 5 نشان می‌دهد که بار دیگر موقعیت نظامی سیاسی ایران تثبیت شده است. تسخیر دژهای آهنین ارتش عراق، سرعت عمل در شکستن خط و گرفتن سر پل، تاکتیک موصوف به عبور یگان از یگان، انعطاف‌پذیری در طرح مانور، تراکم شدید آتش بر روی نیروهای عراقی و سرعت عمل در بازسازی یگانها نقاط قوتی است که در پرتو ایمان و استقامت به یادماندنی رزمندگان به فتح عظیم کربلای 5 منجر می شود.
طالبانان و متجاوزین بعثی صهیونیستی باید بدونن که اگر همچنان قصد تجاوز به حریم اسلامی رو داشته باشن، سرنوشتی همانند سرنوشت این خلبان متجاوز و سایر مزدوران بعثی صهیونیستی خواهند داشت. با سقوط این جنگنده عراقی، تعداد هواپیماهای ساقط شده رژیم بعثی صهیونیستی طی عملیات کربلای 5 به 22 فروند میرسه.
عملیات کربلای 5 نشان میدهد که سپاه پاسداران با وجودی که تنها حدود 8 سال از تشکیل آن میگذرد، به نهاد نظامی قوی، پیچیده، مبتکر و خلاق تبدیل شده که میتواند با تکیه بر نیروهای دلاور مردمی، قدرت فرماندهی، انعطاف سازمانی و جسارت ریسک پذیری در شرایط ویژه، پیچیده ترین استحکامات دشمنان را در هم بریزد و سرنوشت هر نبردی را تعیین کند.
امام خمینی 16 بهمن ماه در پیامی به تحسین رزمندگان و فرماندهان عملیات کربلای 5 می‌پردازد:
رهبر انقلاب می‌افزاید رزمندگان دلاور ما بر مستحکم‌ترین دژها و موانع و مدرن‌ترین سلاح‌ها یورش بردند و دل انبیا و پیامبر اسلام و مولای خود حضرت صاحب الامر را شادمان ساختند. در این عملیات بزرگ، پیچیده و نفسگیر، چند تن از فرماندهان از جمله حسین خرازی، فرمانده دلاور لشکر 14 امام حسین و حجت الاسلام میثمی، مسئول دفتر نمایندگی امام در قرارگاه خاتم الانبیا، همراه با شهیدان سرفراز بسیجی و پاسدار به عرش پر میکشند و به دیدار یار نائل میشوند.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز. دکتر جواد نوفرستی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. با دو راهکار ساده برای کمک به کاهش مصرف گاز در روزهای سرد زمستان در خدمت شما هستم. عزیزانی که تو خونه هاشون از سیستم شوفاژ استفاده میکنن، چه موتورخونه مرکزی و چه پکیج، طبیعتا تو خونه شون اکثرا رادیاتور دارن استفاده میکنن. دقت بکنیم روی رادیاتورها چیزی نذاریم. سیستم کاری رادیاتورها اینه که هوا باید جریان پیدا بکنه، هوای سرد از زیر رادیاتور حرکت بکنه داخل رادیاتور، از طریق پره ها و کانوکتورهای رادیاتورها گرم بشه و با جریان هوا و حرکت هوا خونه رو گرم بکنه. اگر روی رادیاتور رو با یک پارچه دکوری یا با وسایل دیگه بپوشونیم، کمک کردیم به این که جلوی جریان هوا گرفته بشه و خونه دیرتر گرم بشه و این یعنی موتورخونه و پکیج دارن گاز مصرف میکنن که خونه رو گرم بکنن و بعد ما مینالیم که چرا خونه گرم نمیشه. حتما دقت بکنیم روی رادیاتورهای چی نزنیم و حتی اطراف رادیاتور تا فاصله خالی نگه داریم که جریان هوا کمک بکنه به بهتر گرم شدن خونه. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
میشه به راه تو ماندم، چو شب به راه تو ماندم که ماه من باشی، چراغ خلوت این عاشق تو هم باشی، چو شب به راه تو ماندم که ماه من باشی. به سان سبز پریشان سر گذشت شدم، به سان سبز پریشان سر گذشت شدم، نیامدی تو نیامدی تو که مهتاب این چمن باشی، یار خواجه نگشتی به صد هنر هیهات، تو یار خواجه نگشتی به صد هنر هیهات، که بر مراد دل که بر مراد دل که بر مراد دل قرار من باشی. به سان آن لب شیرین به خسروان سال آن لب شیرین به خسروان دادم، تو را نصیب همین بس، تو را نصیب همین بس که کوکن باشی. سال آن لب شیرین به خسروان دادم، تو را نصیب همین بس کوکن باشی. دلم ز نازکی خود شکست در غمه،
با ما باشید با رادیو گفتگو.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکم
و قال ربکم ادعونی.
کنید من اجابت میکنم،
بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواد.
الدعاء مخ العباده،
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه،
فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن، خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو،
بر آستان جانان،
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات حضرت امیر می‌فرماید: الهی وقد افنیت عمری فی شرت السهو عنک و ابلیت شبابی فی سکرت التباعد منک. یعنی خدایا من فانی کردم، عمرم رو فانی کردم در اون شره، یعنی هرس غفلت و سهو نسبت به تو، تمام عمرم در غفلت گذشت. و ابلیت شبابی فی سکرت التباعد منک، و خدایا جوانیم رو که بهترین موقعیت عمرم بود رو در مستی دوری از تو اونم از بین بردم، اصلا جوانی برای خودم باقی نداشت، هم جوانیم رفت هم عمرم سپری شد، همش هم در غفلت و دوری از تو بود.
الهی کیف انقلب من عندك بالخیبة محروما.
البته این دیگه واقعا زبان حال امثال ماست. حضرت امیر علیه السلام و اهل بیت اگر میگن از باب تواضع در یاد دادن به امثال ما، این امثال ما هستن، تمام عمرشون در غفلت سپری شده، همش در مستی و خلاصه دوری از خدا و چه میدونم هر روز گرفتاری یه چیزی. ما یه عمری داریم که این عمر برای یک ابدیت ما میخواد در واقع ازش استفاده بشود، و این عمر داره سپری میشه تو یک مسائل پیش به افتاده کم ارزشی که هیچ کدومش برای ما ماندگار نخواهد بود، و یه روزی حسرت میخوریم. حضرت داره میفهمد خدایا خیلی خوب، حالا این وضعیت فعلی ما شده. الهی فلم استیقظ ایام اغتراری بک، خدایا من که بیدار نشدم در اون روزگار اغترار، یعنی فریب خوردگی نسبت به تو، در حال یعنی فریب نفسم خوردم، فریب دنیا و شیطان خوردم و بیدار نشدم در اون ایام. و رکونی الی سبیل سخطک، و من تکیه کرده بودم و محکم وایستاده بودم در اون مسیری که منجر به خشم تو میشه. نه بیدار شدیم نه دست برداشتیم، خیلی هم جدی وایستادیم تو اون مسیر اشتباه و غلط. خب حالا چه بکنیم؟ الهی و انا عبدک و ابن عبدک، خدایا من بنده تو هم، فرزند بنده تو هستم، پدرم هم بنده تو بوده، ما کسی نیستیم. قائم بین یدک، خدایا در پیشگاه تو ایستادم. عرض کردم مراد این نیست که یعنی رو دو تا پا ایستادم ننشستم، منظور که در آستان کرم و ربوبی تو من ایستادم، جایگاه جایگاه کسی است که گویا ایستاده. متوسلون به کرمک الیک، خدایا من متوسل شدم، یه چیزی رو بردم درگاهت که نتونی ردش بکنی، اون چیه؟ کرم خودت، درگاه خودت